أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برای اثبات حرمت استماع غیبت به اجماع گاهی به روایات، گاهی به دلیل عقلی، گاهی به عنوان رضا، گاهی استدلال می شود که بعضی از این ادله تام است و بعضی ناتمام. دعوای اجماع در چنین مسئله‌ای که از چند جهت به ادله گوناگون استدلال کرده اند دشوار است، زیرا احتمال اجماع مدرکی کاملا منقطع است و منتفی نیست. کسانی که فتوا به حرمت استماع غیبت دادن غالبا به این وجوه استدلال کردند، لذا کشف اجماع تعبدی کار آسانی نیست. هازا اولا. و ثانیا، همونطوری که سیدن استاد رضوان الله علیه، امام رضوان الله علیه از مفتاح الکرام نقل کردن، بسیاری از اصحاب مسئله حرمت استماع غیبت را بازگو نکردن. ایشون می‌فرماید به این که سر سکوت اصحاب ظهور مطلب است و وضوح مطلب است. چون حرمت استماع غیبت ظاهر بود و واضح بود، اصحاب تعرض نکردند. گرچه اعراض نیست ولی عدم تعرض هست، اما با عدم تعرض که نمی‌شود اجماع ثابت کرد. اگر بسیاری از مشایخ در باره حرمت استماع غیبت ساکتند و فتوایی ندادن، کجا می شود اجماع استنباط کرد؟ پس اجماع احرازش مشکل است. اولا بر فرض هم که اجماعی در کار باشد، محتمل المدرک است. ثانی، اما روایاتی که بهش استدلال کردن، روایات معتبر فراوان هست، متعدد هست، اما غالب اینها همونطوری که بزرگان فرمودن این سندن ضعیف است، یا مرسل است، یا نظیر حدیث مناهی شعیب ابن واقد در اونها هست به ماننده، یا سند ضعیف است از جهت اینکه بعضی از مجهول مجاهیل در سند واقع هست، یا مرسل است. مرسله ها هم گرچه دو قسم است، ولی اثبات این که این گونه از مراسیل از قسم معتبر اونهاست آسان نیست، زیرا گرچه بعضی از محدثان به عنوان قال النبی صلی الله علیه وسلم، قال علی علیه السلام به صورت ارسال مسلم نقل کردن، لکن همه اینها در حد مرحوم صدوق و امثال صدوق نیستند. برخی از این بزرگان که به زیر ثقات حدیثی رو از پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا از امام علیه السلام نقل میکنند، تو معنی نه حاصل میشود که ایشون به یک مدارک معتبری دسترسی داشتند. در باره برخی دیگر این چنین نیست. حتی گفتن به این که اون ارسال مسلم مرحوم مفید مثل ارسال مسلم مرحوم صدوق نیست. یعنی اگر مرحوم مفید بفرماید قال صادق علیه السلام و مرحوم صدوق بگوید قال صادق علیه السلام، اون چرا که مرحوم صدوق میگوید تو معنی نبخش است، ولی اون چرا که مرحوم مفید میگوید اطمینان آور نیست. چرا؟ چون مرحوم صدوق سبقه حدیثی او و روایی او قوی تر از مرحوم مفید است، او به اجتهاد نزدیک تر است، بلکه متزلزل در اجتهاد است. این بزرگوار به حدیث نزدیک تر است، بلکه متزلزل در حدیث است. احتمال این که مرحوم شیخ مفید روی برداشت خاص خود و اجتهاد خود مثنوی را از روایات استفاده کند و طبق برداشت خود بگوید قال صادق علیه السلام در سخنان مرحوم مفید هست، ولی در سخنان مرحوم صدوق این چنین نیست. وقتی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه قال صادق علیه السلام، یعنی من اطمینان دارم که از نظر حدیثی این حدیث به پیغمبر به امام صادق مستند است. اما وقتی مرحوم مفید مگد قال صادق علیه السلام، یعنی من اطمینان دارم که این مطلب را از روایات امام صادق علیه السلام میشود فهمید، خب اون جزمش برای خود او حجت است. لذا بین مرسلات قطعی مرحوم مفید و مرسلات قطعی مرحوم صدوق میگن فرق است. اون ارسال مسلم صدوق سبقه حدیثی دارد، جنبه حدیثی را تأیید میکند. اون ارسال مسلم مرحوم مفید این چنین نیست. به هر تقدیر ما اگر بخواهیم به مرسل تکیه کنیم، باید شاهد خارجی این مرسل را تأیید بکند. اون شاهد خارجی در مرسلات مرحوم صدوق هست، در مرسلات مرحوم مفید احراز نشده، لااقل احراز نشده. فلا اگر ما علم و عدم نداشته باشیم، لااقل احراز نکرد. روایاتی که نقل کرده که از اختصاص مرحوم مفید هست و همچنین مرسلات دیگر که دلالت میکند برای اینکه حرمت، دلالت میکند که استماع غیبت مثل حرمت خود غیبت محرم است. این روایات مرسل کم نیست، بلکه این روایاتی که بعضیشون مسندن منتاز مجهول، بعضیشون مرسلن، ولی خب کم نیستن. وقتی انسان نگاه میکند باید که این روایات فراوانن، که بخشی از اینها رو مرحوم صاحب‌الاسانی نقل کردن و قبلا هم خونده شد. روایاتی که دلالت میکند بر حرمت غیبت گرچه مرسل یا مجهولن فراوانن، از طرفی هم حکم پیش اصحاب مسلم است که احدی سخن از خلاف نکرده، تردیدم نکرده، چون بعضی از مسائلن که سه قول درشون هستن، بعضی موافقن، بعضی مخالفن، بعضی مردد. در باره حرمت استماع غیبت نه تنها کسی فتوا به خلاف نداده، تردیدم نکرده، همگان بر اینن که استماع غیبت مثل خود غیبت محرم است. پس مسلمیت حکم از یک سو، ورود روایات فراوان از سوی دیگر، و تمامیت دلیل عقلی حرمت غیبت درباره استماع غیبت از سوی سوم. در اصل مسئله حرمت غیبت به دلیل عقلی هم استشهاد می شود. یکی از ادله حرمت عقلی، حرمت دلیل عقلی حرمت غیبت همون ظلم بودن، حد که حیثیت کردن، ایذای مؤمن و مانند آن است. گرچه برهان عقلی عنوان نمی دهد، لفظ به ظهوری در کار نیست، اما اصل معنون را تثبیت می کند. این غیبت یا برای اینکه ظلم است، یا برای اینکه ایزا است، یا برای اینکه حد که حیثیت است و مانند آن، گرچه عنوان حد که حیثیت، عنوان ایزا، عنوان غیبت، عنوان ظلم در نصوص از یکدیگر جدان، ولی در اون محورهای عقلی هم تا قرینه هم مرتبطن، متحدن و مانند آن. چرا میگن غیبت حرام است عقلا و نقلا؟ دلیل نقلیش همون نصوص آیه است و روایات. دلیل عقلی حرمت غیبت چیست؟ ظلم است نسبت به مقتاب، ایزاست نسبت به مقتاب، حد که حیثیت است که حد که حیثیت پیش عقل نسبت به مؤمنین محرم است و ماننده. خب اگر یکی از ادله حرمت غیبت دلیل عقلی است، و اگر دلیل عقلی حرمت غیبت همون ظلم و ایزا و حد که حیثیت و امثال ذالک است، این فرق بین تکلم بالغیبه و بین استماع غیبت نیست، ده هر دو است. اگر کسی غیبت متکلم باشد و مستمع نداشته باشد که ظلم صادق نیست. شخصی اگه پیش خودش حدیث نفس بکند، در خاطراتش بیاورد یا بر زبان خود جاری کند، این که ظلم نیست. بسیار خوب، پس ظلم بودنش متوقف به این است که یک شنونده‌ای داشته باشد. این دو عنصر محوری مایه تحقق ظلمان، یعنی اگر گوینده باشد بدون شنونده، شنونده باشد بدون گوینده حد که حیثیت ایزا ظلم و مانندان محقق نمی شود. حالا اگر کسی عیب مستور مؤمنی را پیش خود زمزمه می کند، این که غیبت نیست، این که حد که حیثیت نیست. نه، یکی مجرا ضرب قوامش به اون فاعل هست، اون متعلق فعل است، این باید چیز رو تحمل بکند. در صدور ظلم، در صدور ضرب مضروب دخیل نیست، در وقوع ضرب مضروب دخیل است. در جریان غیبت در اصل حد که حیثیت مخاطب دخیل است. کی عنوان ظلم محقق می شود، کی عنوان ایزا محقق می شود؟ طرف حد که حیثیت و ایزا و ظلم اون مقتاب غائب است، برخلاف ضارب و مضروب. در ضارب و مضروب ضرب فقط به ضارب متکی است، وقوعش احتیاج دارد به متعلق و اون مضروب است که کتک رو تحمل می کند. و اما در اینجا در مسئله غیبت تمام فشارها رو دوش اون مقتاب غائب است، اون متعلق غیبت است. اما عنوان ظلم، عنوان حد که حیثیت، عنوان ایزا، عنوان اشاعه فحشا و مانند اون بخواهد محقق بشود، دو تا عنصر محوری میخواهد، المتکلم المستمع. اینا نقش محوری دارن در صدور ظلم، نه در وقوع ظلم، برخلاف ضارب و مضروب. نه، خود متکلم هم گاهی ممکن راضی نباشد، منزجر باشد، مثل آدم معتادی که منزجر از اعتیاد است ولی دست به این سمخوری میزند. مگر رضا شرط است؟ آدم دارد ظلم میکند، آبروی مردم میبره، این کار محرم است ولو بر خلاف میل باطنی خودش هم باشد، چون گاهی اصلا بر خلاف میل یک کاری انجام میدهد. خب اگر یه معتادی دست به یه کاری زده است، مجرم است برو علی رغم میلش باشد. گاهی انسان بر علی رغم میل باطنی خود دست به حرفی میزند، قیام میکند به فعلی حرفی بمانند اون. رضا نه در اغتیاب غیبت کننده نخیل است، نه در استماع مخاطب دخیل است. اون یک مشکل دیگری داره که مرحوم از منطقه شیرازی رضوان الله بیان کردن که شاید اشاره بشه. خب اصلا رضا دخیل نیست، که رضا عنوان چهارمی بود که در خلال عنوان برداری به عرضتون رسید. خب پس رضا دخیل نیست، خود غیبت کردن، تکلم بالغیبه، استماع غیبه محرم است ولی انسان منزجر هم باشد، مثل که در دروغ میگوید ولی در باطن یه نگرانی دارد از این کار، مال مردم رو میگیرد ولی یک نگرانی دارد، با انزجار میگیرد ولی میگیرد بالاخره. رضای به اسیان باعث شدت اون معصیت است، دخیل نیست در اصل اسیان. خب بنابراین یکی از ادله حرمت غیبت همون برهان عقلی بود. این برهان عقلی فرق نمی کند چه در استماع، چه در تکلم، چه در استماع. مگر حد که حیثیت به صرف تکلم متکلم تمام می شود؟ اگر متکلم وحده باشد، شنوندی نداشته باشد، حرف آرزی لب زمزمه بکند، حد که حیثیتی نشده. بنابراین اگر حد که حیثیت، اگر ایزا، اگر ظلم و مانند اون از عناوین محوری هستند که در حرمت غیبت نقش تعیین کننده دارند، این عناوین محوری هم با متکلم قائم است هم با مستمع، و دلیلی ندارد که تکلم حرام باشد و استماع حلال. شاید سر این که اصحاب رضوان الله علیهم این رو به عنوان اصل مسلم گرفتن و به تعبیر صاحب مفتاح کرم ترکوه لظهوره همین باشد. فقط اصحاب اصلا درباره حرمت استماع غیبت بحثی نکردن، برای اینکه این بیان الغی است. خب بنابراین اگر ما از روایات در اثر کثرت و تظافر و تظاهرشون توانستیم طمأنینه پیدا کنیم، و اگر این ادله عقلی هم به نوبه خود تام است، پس در حرمت استماع غیبت سخنی نیست. ببینیم از اون ادله ای که میگوید که باید از غیبت را رد کرد، یک، مغتاب را رد کرد، دو، از اون نصوص میشود حرمت استماع غیبت را کشف کرد یا نه؟ روایاتی که میگوید که رد الغیب واجب است، روایاتی که میگوید رد علم مغتاب واجب است، آیا از اینها میشود ما حرمت استماع غیبت را کشف بکنیم یا نه؟ خب چیزی که ردش واجب است، چیزی که رد گویندهی که رد اون گوینده واجب است، آدم چیزی میتونه حرفش رو گوش بده؟ این راه سوم راهی نیست که قابل تطرق باشد. چرا؟ چون هیچ تلازمی نیست بین وجوب رد و حرمت استماع. الان کذب همین طور است، یعنی کسی دارد گزارش کذب میدهد، رد کذب، رد الکاذب، اینا لازم است، به عنوان نهی از منکر باشد یا به عنوان عناوین دیگر باشد لازم است، مگر کسی قادر نباشد بر رد کذب و رد کاذب. اما هیچ دلیلی بر حرمت استماع گزارش کذب نیست. چه دلیلی است بر اینکه شنیدن خبر دروغ حرام است؟ خب از هیچ تلازمی بین وجوب رد و همچنین وجوب رد مغتاب و بین حرمت استماع نخواهد بود، این دلیل نیست. مسئله رد کردن، رد مغتاب، این غیر از اون رد غیبت است. رد غیبت به این است که انسان کاملا گوش بدهد، حرفهای غیبت کننده را خوب گوش بدهد، صدر و ساقش را بررسی کند، بعد شروع کند به برهان بر ابطال که این گفتی این سخن ایشون نیست، ایشون طرز دیگر گفتن، اونجا بعضی اصطلاحات نگفتن، اونجا هم که گفتن جایز بود به دلیل که جز موارد مستثناست و مانند آن. اگر کسی بخواهد رد کند و حمایت کند و دفاع کند باید خوب گوش بدهد. اما رد مغتاب به این است که انسان فهمید که این شخص باید غیبت بکند. این دو جور است، هم میتواند دفعاً رد کند هم میتواند رفعاً. دفعاً این است که همین که فهمید اون دارد شروع میکند به غیبت کردن، از باب نهی از منکر میتواند جلوش بگیرد، چون نهی از منکر برای این است که انسان جلوی صدور گناه را بگیرد که این شخص آلوده به گناه نشود. حالا اگر وارد شد دید که این شخصی دارد غیبت میکند، اثناء سخن اوست، نسبت به اون چرا که این مجموعه که واقع شده است حالا شروع به گفتن کرده است، این رو رد میکند غیبت کننده را، به اینکه ادامه ندهد این امر موجود را برطرف بکند. حالا انهایی برای تصویر رد در مرحله بقا و رفع وجود دارد. اون چی که در مرحله حدوث مطرح است دفع است، اون چی در مرحله بقا مطرح است رفع است. خب پس از ادله وجوب رد غیبت یا رد مغتاب نمیتوان حرمت استماع غیبت را کشف کرد، لکن از این ادله پیشین میتوان استفاده کرد. سخنی از مرحوم محقق بزرگوار، مرحوم عاصم تقی شیرازی، مرحوم محمد تقی شیرازی رضوان الله علیه آمده است بر حرمت استماع غیبت، و اون این که نصوص فراوانی است که راضی به فعل کسی مثل خود فاعل است، داخل در کار راضی به دخول مثل خود داخل است و مانند آن. چون غیبت کننده دارد غیبت می کند، مستمع وقتی گوش فرا می دهد به اغتیاب این غیبت کننده، این داخل در فعل او می شود، این راضی به فعل اوست و این رضا باعث اسیان خواهد بود. این برهان ناتمام است، برای اینکه اون بیگانه هم که وقتی راضی باشد به این کار، این میشه معصیت. اگر رضای به هر عصیانی دلیل بر معصیت باشد، چه مستمع چه غیر مستمع، این دلالت ند برای اینکه استماع الغیب من حیث الاستماع محرم باشد. ثانیاً در بر فرض تمامیت این دلیل اخذی از مدعاست، برای اینکه استماع غیبت محرم است چه انسان منزجر باشد چه راضی، مثل اینکه فعل غیبت محرم است، تکلم غیبت محرم است چه راضی باشد چه منزجر. گاهی انسان بی میلی و بی رغبتی غیبت میکند، یه معصیتی را میکند اما در نهان خود منزجر از این کار است، حالا یا سرقت است یا نگاه به نامحرم است یا کذب است، بالاخره با بیمیلی این کار انجام میدهد نه با میل، گاهی با میل انجام میدهد. در حرمت غیبت میل و عدم میل دخیل نیست، البته اگر با میل بود اون معصیتش مضاعف است و عذابش هم شدیدتر. در استماع هم این چنین است، پس شما اگر خواستید برای حرمت استماع غیبت از راه رضای به فعل کسی استدلال کنید، بر فرض تمامیت کبرا و عدم نقضش به موارد بیرونی، این دلیل اخذ از مدعاست. برای اینکه استماع غیبت حرام است چه انسان علی رغم میل باطنی و علی رغم رضای باطنی این کار انجام بده یا برابر رضای باطنی این کار انجام بده، مثل که تکلم غیبت محرم است چه انسان راضی باشد چه منزجر. اینا کار نیست که رضا دخیل باشد که. خب پس این گونه از ادله ناتمام است. اگه کسی شک دارد که این راضی هست یا نه، خب اطلاقات حرمت غیبت میگیرد، یعنی درباره خود غیبت کننده. شک در اینجا نقشی ندارد، بعض اطلاقات ادله حرمت رضای باطنی و امثال باطنی، چون خود این فعل محرم است. حالا یک کسی رفت خانه دیگری قاصبانه نشست، ولو از این کار منزجر هست، در درون خود احساس بیمیلی میکند، خواهی معصیتی کرده، رضا که نقشی ندارد در این گونه از معاصی. خب پس این میمونه اون برهان عقلی که بر حرمت استماع غیبت اقامه شده است، چون که دلالت میکند بر حرمت تکلم خود غیبت. گاهی ممکن است کسی بگوید که این عناوین عقلی، یعنی عنوان ایذا، عنوان حذف، عنوان ظلم، اینا غیر از عنوان غیبت است. میگیم بله این چنین است، غیر از عنوان غیبت است، اما اینا تو تحلیلات عقلی غیر از همان، ولی خود عنوان غیبت مجمع همین عناوین است. چطور در اصل مسئله اثبات حرمت غیبت به این دلیل عقلی شما نقدی نداشتی؟ مگر نان است که غالب فقها ها فرمودن غیبت حرام است عقلن و نقلن. دلیل عقلی بر حرمت غیبت این بود که خود عقل قائل برهان اقامت کرد که غیبت حرام است، یا عقل میگفت ظلم حرام است، ایذا حرام است، هتک حیثیت حرام است. عقل که عنوان غیبت را معیار قرار نمیداد که اون چه در براهین عقلی حد وسط هستن عنوان ایذا است و ظلم است و هتک حیثیت و امثال ذلک. وقتی که شما در اون تحلیلات عقلی اینها را از هم جدا میکنید، وقتی لاکن وقتی به عرف ارائه کردید همه اینها یک مجمع دارد، در مسئله استماع غیبت هم همینطور است. و اما نقد دلالی که نسبت به حدیث مناهی شده است که در بحث دیروز گذشت، این نقد در اصل مسئله غیبت پاسخ داده شد. در اصل مسئله غیبت که به این حدیث مناهی استدلال شده است، اشکال سندی میکردن راجب حسین ابن واقد، شعیب ابن واقد، بل اون اشکال سندی قبلا هم بود، لکن این اشکال دلالی اونجا طرد شد. اشکال دلالی که میکردن این بود که میگفتن این حدیث مناهی رسول الله صلی الله علیه وسلم مجموعی است که مشتمل است بر بعض از احکام تحریمی و بر بعض از احکام تنزیهی. اونجا که میگوید مثلا نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم عن الغیب و عن الاستماع الیها، و اونجا که میگوید من اغتاب نقض وضوءه و بطل صومه، این اگر کسی غیبت کرد وضوء او باطل میشود، روزه او باطل میشود، این گونه از احکام تنزیهی که در کنار اون احکام تحریمی هست آسیبی به ظهور اونها در حرمت نمیرساند. چرا؟ چون این حدیثی که مشتمل بر جمله های متعدد است به منزله نصوص متعدد است. بسیاری از این حدیث شما چطور در وسائل وقتی که صاحب وسائل میگوید قال صادق علیه السلام کذا، بعد میگه الحدیث، شما به سراغ روایات تتمه روایات نمیرید، چون غالب این روایات حساب وسائل نقل میکنه تقطیع شده است. همه اون چرا که مرحوم حساب وسائل نقل میکند که صدر و ذیلش حدیث واحد نیست، در بسیار از اینها دارد الحدیث، یعنی اون چرا که از وجود مبارک معصوم سلامون رسیده است یک مجموعه است. این مجموعه بخشی مربوط به بزوست، بخشی مربوط به نماز است، بخشی مربوط به بحث‌های عبادی است، بخشی مربوط به بحث‌های معاملات است. صاحب وسائل ما تقطیع میکند، اون سند ذکر میکند، اون بخشی که مربوط به عبادات است در مسائل عبادی ذکر میکند، بخشی که مربوط به معاملات است در بخش معاملی ذکر میکند، در پایان هر کدام میگد الحدیث. و شما چطور اصلا به سراغ اونجا نمیرید بگید ما ببینیم که این مجموعه آیا مشتمل بر اجزای کلمات تنزیهی هست یا همشون تحریمی است؟ آیا مشتمل بر احکام غیر الزامی هست یا همشون الزامی است؟ شما میگید هر جمله حدیث مستقل است کما هو الحق. شما در غالب روایات وسائل یا بسیاری از روایات وسائل میبینید الحدیث است، تقطیع شده است، و بعد هم میفهمد کما تقدم و کما یعتی، یعنی این گوشه ها تقطیع شده است. خب شما هرگز نمیرید اینا رو جمع‌بندی بکنید ببینید که آیا در اون حدیثی که اینها زیر مجموعه اون حدیث است همشون حکم الزامی است یا ملفق از الزامی به غیر الزامی است، که اگر ملفق از الزامی به غیر الزامی بود بگید بین که چون مشتمل بر احکام استحبابی است اونها که دلالت بر وجوب دارد ظهورش ضعیف، یا چون مشتمل بر نهی های تنزیهی است اونها که دلالت دارد بر نهی تحریمی ظهورش ضعیفه. همچنگار اصلا نمی کنید و نبایدن بکنید و کار خوب هم میکنید که نمی کنید. چرا؟ برای اینکه هر جمله به منزله حدیث مستقل است، مخصوصا مناهی رسول. یکی از بیانات شریف سیدنا استاد مرحوم علامه طباطبا اینه که سر این که نهج البلاغه و امثال نهج البلاغه حفظ میشه، به حفظ میاد، اما سخنان پیغمبر صلی الله علیه و سلم به حفظ نمیاد، برای اینکه این مرتب مثل قانون اساسی اصل الغا میکنه، سخنرانی نمیکنه بخلاف است امیر. نهج البلاغه سخنرانی فراوان دارد، خطبه و خطابه و حماسه و اینا زیاد دارد، آدم میتواند این قصه را از بالا تا پایین حفظ بکند، اما وقتی شما به کلمات پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسید همش میبینید جوامع الحکم داره اعطا میکند، همش قانون اساسی است، همش جمله های دو کلمه این سه کلمه اینجوری است. فرقش اینه. مرحوم صدوق رضوان الله در اون بخش پایانی من لا یحضره الفقیه چند جمله رو نقل میکند که اینها اصولا در جهان عربی سابقه بود و قبل از پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم احدی نرفا را نزد، یکیش الان همه الوتیس، یعنی تا تنور گرم است ببندید نانو ببندید، یعنی الان فرصت هست، بالاخره حالا هر کسی در هر فرصتی، فرصت اشتغال هست، فرصت عمر هست، فرصت های دیگه است، الان همه الوتیس مگدی از کلماتی است که قبلا سابقه نداشت، کسی تا حال نگفته بود. قرض آن است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم همش مثل قانون اساسی دارد القا میکند، همش اصل است، یعنی هر جمله اصل است. خب چنین کتابی، چنین حدیثی اگر چهار تاش تنزیهی باشه، چهار تاش تحریمی باشه، یا فقیه که به دنبال اینا نیست. هر جمله حدیثون به نفسها به حالهی به یاله، این در اصل استدلال بر حرمت غیبت پاسخ داده شد. برابر همونطوری که این نقد دلالی در مسئله اصل حرمت اصل غیبت روانه بود، در مسئله حرمت استماع غیبت هم روانی است. میموند فروع بعدی بعضی از روایات این دلالتش بد نیست. این روایت هم مرسلن نقل شده است هم مسندن، که در بحث حرمت غیبت نه ذکر شده و ملاک محوری اون روایت همونطوری که تکلم غیبت را میگرد استماع غیبت هم میگرد. باب 152 از ابواب احکام العشره، حدیث ششم، که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه مرسلن نقل کرده است و مرحوم صدوق رضوان الله علیه مسندن نقل کرده است. مرحوم کلینیان علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابه نقل کرده که جزء مرسلات ابن ابی عمیر است. مرحوم صدوق در امالی عن محمد ابن حسن عن السفار عن ایوب ابن نو عن محمد ابن ابی عمیر عن محمد ابن همران عن صادق الرسال نقل کرده است که یا جزء مراسیل ابن ابی عمیر است که مورد اعتماد است، یا نزد روایت صحیح است که مرحوم صدوق نقل کرده. و اون اینه که وجود مبارک امام صادق فرمود که من قال فی مؤمنین ما رأته عیناه و سمعته اذناه، اگر کسی درباره مؤمن چیزی را که با چشمانش دید یا با گوششون شنید، یعنی برای او احراز شده است که فلان شخص این کار را کرده است، اگر کسی درباره مؤمن چیزی را که علم دارد گفت، فهو من الذين قال الله عز وجل ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم. این شخص جزء محبان شیوع فاحشه است و محب شیوع فاحشه در جامعه مؤمنین گرفتار عذاب علیم خواهد بود، که نه تنها حرام است بلکه معصیت کبیر است. خب، دلالت این حدیث معتبر بر حرمت استماع غیبت از اینجاست. چرا غیبت کننده کار حرام انجام داد؟ برای اینکه یک صغرایی است زیر مجموعه کبرا. کبرا چیه؟ کبرا اینه که هر کس که علاقمند است گناه شیوع پیدا کند. شیوع گناه یا به ترویج گناه است یا به بازگو کردن سیئه گناهکاران است به مانند آن. هر کس که محب شیوع فحشا در جامعه اسلامی باشد عذاب علیم دامنگیر او می‌شود. غیبت کننده با گفتار خود این علاقه شیوع را ظاهر کرده است. یه وقت است که یک حب نفسانی محض است، مبرز ندارد. این آیه از حرمت چنون وصف نفسانی ساکت است. اگرم باشد از در مسئله کلامی یقینا مشکل دارد، حالا از نظر فقهی مشکل داشته باشد یا نه علاهده باید بحث بشه، که صرف وصف نفسانی بدون مبرز و بدون اظهار. ولی اگر کسی اون وصف نفسانی را اظهار کرده است و خود همین اظهار، همین کار سبب شیوع خواهد بود، این گرفتار عذاب علیم می‌شود. خب، حالا اگر متکلم باشد و مستمع نباشد، این مایه شیوع فحشا است یا این دوتایی نقش محوری دارن در شیوع فحشا؟ اگر متکلم در اثر گفتن دارد فحشا را در جامعه اسلامی شیوع میدهد، گرفتار عذاب علیم است. همین حب شیوع فحشا منتها با ابراز و اظهار عملی در استماع مستمع هم هست. اگر متکلم وحده باشد، پیش خود هرچه حدیث نفس بکند و بنویسد، بعد کاغذ و پاره کند نمنتشر کند و بگوید نوار ضبط کند بعد نوار را پاته کند، این که محرم نیست، که غیبت نیست. یک ساعت سخنرانی کند تو نوار بعد همه را باطل کند، این که غیبت کسی نیست. خب پس غیبت حب شیوع فحشاست ولو در مرحله عمل، و چنین کاری عذاب علیم را در پی دارد. این کار همونطوری که قائم به متکلم است، قائم مستمع است. البته قیامش به متکلم قوی تر از قیام او به مستمع است، اما نه اونطوری که مانع اندراج استماع در تحت آیه باشد. بله، اما اگر ما بودیم و آیه تنها و نبود حدیث صحیح مرحوم صدوق یا مرسله مرحوم کلینی، ما که هرگز غیبت رو در تحت آیه سوره نساء مندرج نمی دیدیم. این تعبد به تنزیل حکمی یا موضوعی اهل بیت است که همتای قرآنن به ما اجازه می دهد از آیه اینجور استفاده بکنیم، وگرنه اگه ما بودیم آیه سوره نساء که حرمت غیبت از اون استفاده نمی کردیم. خب این تعبد به تنزیل اما موضوعاً او حکمن در باره کذب نیامده، در باره غیبت آمده. وقتی در باره غیبت آمده ما بررسی میکنیم، میبینیم اگر ظهور استماع غیبت، ظهورش در شمول استماع غیبت همتای ظهور او در تکلم غیبت نباشد، این مقدار کمتر باشد، ولی اصل ظهور هست. اگر چنین چیزی ثابت شد، اونگاه دو مطلب ثابت می شود: یکی اصل حرمت استماع، یکی معصیت کبیره بودن او، چون وعید به عذاب علیم داده شد. والحمدلله.